بسم الله الرحمن الرحیم. صبحتون بخیر. سال جدید تحصیلی رو تبریک میگم خدمتتون، مخصوصا شما که اکثرا دیگه امسال فارغ التحصیلید ان شاء الله. کلیت درسی که شما توی این ترم دارید با عنوان اصول مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک، درسی است که بنیانش مدیریتیه. یعنی شاید شما به ساکن تو ذهنتون این بیاد که حالا چه ربطی به مهندسی کامپیوتر داره. حالا مثلا این سوال برای کسانی که مطالبی مثل درس مبانی فناوری اطلاعات رو که شما داشتید یا مباحث ویژه نداشتن خب خیلی جدی تره. اما شما توی درس‌های این چنینی دیدید که ضمن اینکه نیت بر این هست که شما از نظر فنی، حالا تا اونجایی که بحث محتوای درساست، قوی باشید و بقیش هم قطعا با خودتونه که اون شاخه که مورد علاقتون هست رو ادامه بدین، اما به تکنسیان تبدیل نشید. یعنی حوزه مسائل فنی رو بشناسین، تصمیم بگیرید که چه چیزی خوبه چه چیزی بده، یا حتی اگر یه چیزی لازم هست و نیست، این خلاقیت و نوآوری رو داشته باشید که خودتون بتونید ابداع کنید و طراحی کنید. تکنسیان این کار رو نمیتونه بکنه. تکنسیان صرفا یک فرد فنی که بهش میگن چه کار کن و انجام میده. لذا در واقع تبدیل شید به تکنولوژیست و حتی فراتر از اون. در یه همچین درسی بنابراین این که بتونید بشید یک استراتژیست، یعنی تصمیم سازی کنید. نه اینکه صرفا در خصوص تصمیمات دیگران به نتیجه برسید که آیا خوبه یا نه. این میشه حد تکنولوژیست. بحث اینه که بتونید فراتر از شما تعیین مسیر کنید. خب قاعدتا حرف شما این افق رو بیارید بالاتر برای خودتون بهتره. این تقویت میشه. و درس مدیریت، اصول مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک که جزء دروس اختیاری است که به حوزه مهندسی کامپیوتر ارائه شده، یعنی خارج از روند چارچوبی که دروس برای وزارت علوم تصویب میکنن نیست، اما حالا دیگه در اختیار دانشگاه هاست که این رو ارائه بکنن یا نه. قابل تصمیم بر این شد این رو برای اون ورودی هایی که دیگه الان دارن سال آخر رو طی میکنن به عنوان یک درس اختیاری که شما رو با ادبیات مدیریتی آشنا بکنه و این حوزه تصمیم سازی رو براتون شفافتر بکنه ارائه بشه. حالا شما ارتباط رو با مبانی بیته تخصصتون از این جنبه ببینید که بتونید برای بحث فنی خودتون تصمیم بگیرید. خب اگه با کلیت درس رو ببینیم که اصلا چه چیزی در شیوه نامه درس وزارت علوم ارائه کرده. عنوان فارسی درس ثبت شده اصول مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک، که این البته هیچ انطباقی نداره با اسم انگلیسی که خودشون ارائه کردن، Essentials of Management. خب ما از همین عنوان فارسی استفاده میکنیم چون عملا گستردگی که این عنوان فارسی داره اون چیزی هست که مورد نیازه. در حوزه مهندسی کامپیوتر به عنوان یک درس سه‌واحدی، نظری و اختیاری ارائه شده که به همین صورت هم اینجا توی دانشکده تدریس شد. اهدافی که خود شیوه نامه در نظر میگیره آشنایی با اصول و مبانی سازمان مدیریت، یعنی کاملا مدیریتی دیده شیوه نامه، تمرین عملی مفاهیم بیان شده و نحوه استفاده از این مفاهیم در سازمان، ارتقاء مهارت‌های مدیریتی دانشجویان. خب این سه تا خیلی مدیریتیه، خوبه ها، ولی یه جوری باید بیاد وصل بشه به بحث مهندسی و کاری که شما انجام میدید و ضمناً فراتر از این هم باشه. برای همین ما ضمن اینکه این سیلابس رو داریم میایم ارتقایش میدیم به این سه تا موردی که در طول ترم ان شاء الله خواهیم داشت. مفهوم مدیریت رو ما از جنبه استراتژیکش باش کار داریم. شما که فرد نمیخواد به عام مدیریت رو انجام بدید، مدیر اجرایی که نیستید که، به معنی که مدیریت اجرایی داره، یا مثلا به سبک مدیریت بازاریابی، اینا که هیته تخصصتون نیست. حالا ممکنه فردی کسی بخواد به اون سمت بره. الان در دوره دانشجویی مهندسی کامپیوتر این موارد نیست. ما روی استراتژیک بودن این قضیه تاکید میکنیم تو طول ترم. دوم، فقط تنها الگوی مدیریتی که دانش مدیریت ارائه میکنه همون منیجمنت ساینس نیست. ما انواع الگوهای دیگه مدیریتی رو هم داریم، همین الان هم موجوده، که اتفاقا خیلیش کاراتر از این سبک مدیریتی که در نظام آموزشی تدریس میشه. برای ما توی یک بحث بومشناسی ضمن اینکه به سایر موارد اشاره میکنیم، یه اشاره هایی هم به سبک مدیریت از منظر الگوی خودمون داریم. کاری که تو درس مبانی فناوری اطلاعات چون ظرفیتش کمتر بود، حد یکی دو جلسه بهش پرداخته شد، ولی اینجا هم الگوش هست، هم مصادیق اجرایش موجوده، یعنی مثلا این تدوین شده. بیش از 10 سال جاهای مثل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دقیقاً روبرو دانشکده اقتصاد دانشگاه تهرانه، یا جاهایی مثل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اینها روی این مبانی کار کردن. و همیشه یکی از اعتراضات به وزارت علوم در هر دوره‌ای که دولت بوده این بوده که چرا شما از این مطالب نمیایید استفاده بکنید در نظام آموزشی، یعنی چرا اصرار داره سازمان سمت در تدوین کتابا صرفاً به ترجمه از انگلیسی به فارسی، خب محتوای داخل تولید شده رو چرا در نظر نمیگیرید، چرا در نظام آموزشی به اینها توجه نمیشه؟ ما گفتیم این موارد رو میایم ارائه میکنیم، بالاخره یه بستر باستری وقتی ارائه بشه دانشجو فضای تصمیم گیریش بهتره. حالا شما فردا تصمیم میگیرید از کدوم شیوه استفاده کنید، از ارائه سایر الگوهایش اتفاق منفی نمیفته، مثبته. و نهایتا اینه که حالا با روش‌های مدیریتی که تو سطح استراتژیک استفاده میشن آشنا بشیم، دقیقاً ابزارها معرفی بشن، با چه ابزارهای محاسباتی، ریاضیاتی، تصمیم پردازی و اینجور موارد ما میتونیم ایده اولیه رو بیاریم توی یه نظام چارچوبی بچینیم شروع کنیم به استفاده کردن. یعنی دقیقاً ابزار تحلیلی ارائه میشه بهش. لذا ما این سه تا رو ارتقا میدیم به این سه گزاره‌ای که به عنوان هدف خودمون اشاره شد. سرفصل‌های درس توی مصوبه رسمی خودش در شیوه نامش این موارده که به ترتیب هم نیست، ما با این ترتیب نمیریم چون ترتیب درستی نیست. مدیریت در زمان‌های متلاطم که قاعدتا نباید به عنوان سرفصل اول باشه. سیر تکامل تفکر مدیریتی ما با این شروع میکنیم. محیط و فرهنگ سازمان، اخلاقیات و مسئولیت اجتماعی، حالا هر کدومم یکی دو جمله بخوام توضیح بدم. مدیریت در زمان‌های در زمان‌های متلاطم یعنی زمانی که شما برنامه‌ریزی کردید رفتید سمت اجرا، شرایط یه دفعه عوض میشه، یه اتفاق غیر قابل پیش بینی میفته، چیکار کنم؟ اون یک مدیر تو سطح استراتژیک رها کنم یا حالا بشینم یه فکر جدیدی بکنم؟ تعریف ساده مدیر بالاخره مطرح میشه، مدیر کسی که در هر شرایطی بتونه با چه، چرا، چگونه، کی، از طریق چه کسی میتونه با این 5 تا WH question کار بکنه و در هر شرایطی بتونه به اینها پاسخ بده. خب مهمترینش اونجاست که به اصطلاح عمومی اوضاع بر وفق مراد نیست، به هم خورده. اینجا باید چی کار کرد؟ چه سبک و الگوهایی داریم؟ خب سر تکامل تفکر مدیریت یعنی از اولی که البته این منظورش به خود حیطه منیجمنت ساینسه، میگه از زمانی که شروع شده تا امروز چه مسیر رو طی کرده که ما این رو میگیم، غیر از این بقیهش رو هم میگیم. محیط و فرهنگ سازمان، حالا سازمان رو شما عام بگیرید، میخواد اینجا دانشگاه، فرد مجموعه‌ای که برید، فرض کنید مجموعه بزرگ وزارت خونه یا نه یه شرکت خودتون بخواید بزنید، اون کلیت رو بگید. سازمان چجوری از طریق محیط در یک نگاه تعاملی و بعد فرهنگ سازمانی که میشه اون مثلا هوایی که توی اون سازمان شما تنفس میکنید، چه جوی ایجاد کنید که طبق اهداف بشه. اخلاقیات و مسئولیت اجتماعی که خب مشخصه. هدف گذاری و برنامه‌ریزی مدیریت، اینا همه در موردش صحبت بشه و حتی مقدور ما اینا رو الگویی بحث میکنیم، یعنی به دردتون بخوره با روش ها و شیوه هاش. تدوین و پیاده سازی استراتژی، اصلا چجوری یک سرد استراتژیک چگونه نوشته میشه؟ اولش باید چیا رو بنویسیم، بعد باید چجوری تکمیل کنیم، بعد چجوری باید راستی آزمایی کنیم، چجوری مطمئن بشیم جواب میده، به خودش بحث چند جلسه ای. بعد در نسبت با این که تدوین میشه، حالا تصمیم گیری مدیریتی، یعنی شما در سند استراتژیک تصمیم سازی میکنید، میگی این گزینه ها هست، حالا تصمیم گیری مدیریتی از بین گزینه ها کدوم رو انتخاب بکنم. مدیریت نوآوری و تغییر، مخصوصا برای جایی که به بحران میخورید یا خط سیرتون خط سیر کهنه و پاسخگو نیست. مدیریت منابع انسانی چجوریه؟ پویایی رفتار در سازمان ها. یکی از بحثایی که تو منیجمنت ساینس مطرح میشه حوزه لیدر و لیدرشیپه که به اسم رهبری تو منابع فارسی ترجمه شده، ولی با موضوع مدیریت تفاوت داره. خب یکی از اشکالات دانش مدیریت اینه که رهبری رو میبره زیر مدیریت، از اینکه به لحاظ جایگاهی برعکسه، یکی از شؤون رهبری مدیریته. برای همین معمولا تو منابع خودشون توی این قضیه به مشکل میخورن. مبحث انگیزش که ما روش بحث خواهیم داشت، نه صرفا به اسم انگیزش، و نهایتا فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک که میاد وصل میشه به بیته تخصصیشون. اینا مواردی که مصوبه که حالا ما نسبت به همینا که میریم جلو هر کدوم نکات تکمیلی برمشته. نهایتا منابعی که برای درس معرفی شده صرفا یک منبع معرفی کردن، کتاب ریچارد دفت که اینجا ترجمه شده به اسم عصر جدید مدیریت. محتوایی که اینجا ارائه میشه از این کتاب هم من یه جایشو استفاده کردم، در حد خودش بد نیست، اما بالای 30 تا منبع در طول ترم استفاده میشه. یعنی تقریبا میشه گفت برای هر جلسه ای یک تا دو منبع اصلی، حالا غیر از سایر مطالب. یه کلیت شیوه نامه که برای درس تدوین شده. اما جلسه اول، هر درسی رو که شروع میکنیم یکی دو جلسه اول بحث مفهوم شناسی، یعنی اصلا درس عنوانش یعنی چی و میخواد چیکار کنه. یعنی شما میگید اصول مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژی، کلمه به کلمه این دقیقاً چه باری داره و هیت موضوعی رو با این عنوان چجوری مشخص می‌کنید. ما جلسه اولمون رو دقیقاً می‌ذاریم بابت همین مفهوم شناسیه. پس وقتی مثلا بگیم مدیریت، با توجه به توضیحی که اینجا میدیم دیگه تا آخر ترم برای مشخصه اگر میگیم مدیریت در مورد چی داریم صحبت می‌کنیم و فراتر از اون تو الگوهای دیگه اگر در موردشون حرف بزنیم چه بحثی هست. خب اصول مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک، دقیقاً اصول یعنی چی؟ اصول و قاعده، خود مفهوم مدیریت. و بعد وقتی میگیم استراتژیکه یعنی حالت خاصی، خب دیگه غیر از استراتژیک چی داریم که اینجا میشه مدیریت استراتژیک؟ غیر استراتژیکش چی میشه که خود به خود توی بحث ماهیت شناسی اقدام مشخص میشه. و بعدم جنبندیش که اصلا مشخص بشه حوزه موضوعی این درس کجاست و شما مطالب ترمو که میخواید بررسی کنید توی این چندین جلسه مخاطب چه سطحی و چه نوعی از محتوایید. اول از همه خود ماهیت شناسی اصول و مبانی که اصلا درس هم داشتید با همین عنوان، یک بار هم همین مطلب اونجا گفته شده، حالا به نوعی یک یادآوری میشه اون چیزی که اونجا داشتید. به صورت کلی خیلی ساده، شما برای هر هیت موضوعی یه نظام فلسفی دارید، هر چیزی که در نظر بگیرید، یعنی هر پدیده یه ایکس، این میخواد یه شیء باشه، یه شیء ساده، میخواد یه دانش باشه، میخواد یه مفهوم باشه، هر چیزی به عنوان ایکس در نظر بگیرید، این یه بنیان فلسفی داره. قاعدتا شما به عنوان کاربر با بنیان فلسفیش کار نمی‌کنید، حتی اصلا ممکنه ندونید که چی بوده. البته قابل حد زدنه، از طریق کاربردی که داره میتونید حدس بزنید احتمالاً از اول چه فکری براش شده که خروجی شده یه همچین پدیده. اما نکته مهم اینه شما حتی اگر اون بنیان فلسفی رو در نظر نگیرید یا باش آشنا نباشید، اون بنیان فلسفی خود به خود به خاطر اون پدیده نهایی بر شما اثر میگذاره. یعنی این اون نکته ایه که ما بابتش میگیم اگر صرفا بیایم در دانشکده‌های مهندسی تو کشور تو رشته های مختلف فقط نگاه ابزاری داشته باشیم و بگیم به ما چه علوم انسانی، علوم انسانی ولت نمیکنه، چون تو اون ابزاری که طراحی شده رو نمیشناسی، ولی اون عقبش بر زندگی تو داره اثر میذاره از سطح فردی گرفته تا کل کشور. برای همین بحث شناخت اصول از این جنبه مهمه. اصول از نگاه فلسفی در میاد، یعنی شما اولی طراحی فلسفی میکنید، میگید در این قضیه فلسفه خیلی ساده، یعنی چیستی و چرایی، این چیه؟ مثلا یه ابزار برای ضبط صدا. چرا؟ برای اینکه ما بخوایم بعداً دوباره به این رجوع کنیم. یعنی گاهی به همین سادگی بحث فلسفه مطرح میشه، اون تصور پیچیده‌ای که احیانا از فلسفه تو ذهنتون رو بذارید کنار، هر چیزی که بتونه چیستی و چرایی رو درست توضیح بده میشه فلسفه اون موضوع. وقتی شما یه پدیده که تو ذهنتون هست، یه پدیده مفروضی رو اومدید ماهیتش رو گفتید، علت ضرورتش رو هم گفتید، یعنی فلسفه‌اش رو مشخص کردید، طبق تعریف شما بعداً برای این یه سری اصول تدوین میشه که میشه اون بعد نظری. پس خیلی واضحه اگر شما فلسفه رو عوض کنید اصول عوض میشه، چون اون داره از این گرفته میشه. بعد نهایتاً بر اساس این اصول و مبانی حالا میرید سمت اجرا. بالاخره حرف که نمیزنیم که فقط حرف زده باشه، میخوایم عملش بهش عمل کنیم. تو این حوزه یه مدل سازی هم الگو سازی و بعدم روش اجرایی که اینجا بحث حوزه فنی اینجاست. پس اصلا خود به خود شما به عنوان کسانی که نگاهتون هم فنی باشه، اون دو تا لایه قبل از شما یه کس دیگه طراحی میکنه. حرف ما اینه سه تا لایه رو تسلط داشته باشید خودتون، که حتی اگر کسی دیگه هم طراحی میکنه بدونید بر چه اساسی طراحی کرده. اون موقع است که نگاه انتقادی، نگاه خلاقانه، نگاه نوآور شکل میگیره. کسی فقط اینجا بخواد تمرکز کنه، فقط تبدیلش به یه آدم عمل کننده، یه اپراتور بشه. خب براش مثال بزنیم تو خود حوزه مدیریت. اگر یه کسی بیاد بگه مدیریت یعنی چی؟ یعنی نگاه فلسفیش میخواد توضیح بده چیستی مدیریت، بنا رو بر این بذاره که انسان ذاتاً یه موجود متمرده، اهل فراره از هر چیزی که براش تعیین بکنید، از خطوط میخواد بزنه بیرون، ذاتاً متمرده. خب برای اینکه من میخوام از این به عنوان نیرو انسانی کار کنم، پس باید چیکار کنم؟ تنبیهش کنم تا رام بشه. بعد به تبعش اصولش رو اینجوری میچینه تو مدیریت. انسان متمرد رو باید برای انجام امور به صورت مصلوب کنترل کرد. مسئله کنترل از اینجا مطرح میشه به شیوه سخت و بعضا نیمه سخت. تو اجرا مکتبش چجوری میشه؟ در اولین مکتب مدیریتی همون منیجمنت ساینس، روش های تنبیهی و توبیخای مبتنی بر قدرت سخت. یه نگاهه که ببینید از فلسفه چجوری اصول شکل میگیره، بعد از این اصول چجوری اجرا شکل میگیره. پس یعنی در سگانش این شکلی میشه. تمرد ذاتی انسان اگه مبناشناسی ما باشه توی این حالت، پس باید چیکار کنیم در اصول؟ کنترل انسان متمرد. چجوری کنترلش کنم؟ این که اساسا متمرده، روش‌های سخت تنبیهی. اما اگر ما بیایم عوض کنیم، همون نکته‌ای که عرض کردم، گفتم اگه نظام فلسفی رو عوض کنید اصول تغییر میکنه، خود به خود روش اجرا هم عوض میشه. یعنی تغییر نظام فلسفی اصول و نهایتاً اجرا رو عوض میکنه. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. اگر نگاه فلسفیتون تو مدیریت این باشه، انجام امور توسط دیگران به صورت اقناعی، اصلا کلن چی شد؟ نگاه به انسان عوض شد، با این انسان میشه حرف زد، متمرد نیست، شما میتونی اقناعش کنی، یعنی قدرت نرم میشه مبنا. حالا روی این نگاه فلسفی که از زمان سایمون به بعد این شکلی شد، شما اصلی که میچین روی این چیه؟ میگی خب اگر این اقناع پذیره، یعنی من میتونم باش حرف بزنم دیگه، یعنی فهم داره، قدرت نرمش اثر داره. خب از این یه فضای ذهنی داره، ذهنی نیازهای شخصیتی هم داره، مثل آبرو و کرامت و همون به قول خودشون پرستیج و اعتبار اجتماعی. پس در نتیجه من اصل رو میذارم بر این، باید بیام این فضای ذهنیش رو از سمتی و بعدم این نیازهای شخصیتیش رو در مورد از سمت دیگه اینا رو تأمین کنم. اگر اینا رو تأمین کنم اون فرد میاد کار میکنه، کاری که من بخوام انجام میده. خود به خود در عمل چی کار میکنید؟ بحث روش‌های اقناعی و انگیزشی یه دفعه باب شد از زمان این نگاه فلسفی به بعد در مدیریت. شما تو کشور هر از گاهی، مخصوصا توی شهرهایی مثل تهران، اصفهان، کلان شهرها، هر از گاهی میبینید که از زیر بعضی از پلای آبرپیاده که رد میشید بزرگ مثلا دوره انگیزشی استاد فلانی، کلا بر اساس مکتب سایمون کار میکنن اینا. یا مثلا نزدیک به ایام کنکور که میشه، بعضی از شبکه مثل شبکه آموزش پشت سر هم از این مباحث دارن. رد نمی کنم، ولی ما سوال جدیمون حالا بعد سر بحثش که برسیم، نقدایی که به این نگاه داریم، انگیزش به چه قیمتی و با چه چیزی؟ اگر انگیزش بر اساس یک واقعیت باشه خیلی هم عالیه، ولی مسئله از زمانی شروع میشه که شما بحث انگیزش رو با چیزی دارید انجام میدید که یا اصلا نیست، پوچه، یا اگر هست انقدر بزرگ نیست. بعد فرد میره توی کار میبینه نبود که. این دپریشنی که بعد از این انگیزش میگیره به مراتب شدیدتر از حالتش پیش از انگیزشه، لذا ضربه سنگین میزنه. روش‌های اقناعی که استفاده میکنن متاسفانه خیلیش این شکلیه، یعنی نیروی کار رو خیلی ببخشید خر میکنن رسما. اگر کتاباشون رو بخونید این رو میبینید، تلفیقی که از روانشناسی، از این مکتب مدیریت و مثلا جریان سازی اطلاعات به دست اومده، عملا تحمیق نیروی کاره و این رو انقدر میکشن که حالا بالاخره تا یه مدتی 2 سال 3 سال 5 سال و بعد یه سری المان ها میارن کنارش، مثلا که بالاخره ما یه مجموعه معتبریم الان تو کشور داریم دیگه، جاهایی که اسمشون بزرگه، شما از بیرون میگید خوش به حال پرسنلش، بعد داخلش میبینی طرف شرایط مثلا یه کارگر روزمزد هم حتی نداره، بیمهشون 15 روزه رد میشه، کلی شکایت میشه، از پشتم رفته زد و بند کرده، شکایتی که از اونجا میاد رسیدگی نمیشه، یا مثلا جرایم انقدر نیست که طرف بخواد قوانین کار رو برای نیروی کارش اجرا بکنه. خیلی از اوقات این وضعیت ها داخل مجموعه هایی که از بیرون قشنگن رخ میده. اینا از همین موارد خیلی از اوقات استفاده میکنه. خب پس در واقع بحث اصول مشخص شد. اصول ریشه در نگاه فلسفی داره خودش و از سمتی تعیین کننده روش اجراست. یکی از دلایلی که من اصرار دارم تو طول این ترم سایر الگوهای اصلا خارج از منیجمنت ساینس رو بحث کنیم، بابت اینه که عموم نگاه های فلسفی درست اصلا در کلیت مکاتب مدیریتی رایج نیست، اما در این حال روی انسان جواب میده و اتفاقا به خلقت انسان نزدیکتره. یعنی شما اگر در محیط کاری قرار بگیرید که حتی نمیگم نگاه اسلامی، نگاه سنتی آسیای شرقی که خودشون هم دیگه متاسفانه ندارنش، جایی مثل ژاپن، سبکی که در نگاه سنتیشون برای نیروی کار شرایط ایجاد می‌کردند، کرامتی که قائل بودند، اون رو اگر ژاپن امروز به سنت خودش عمل کنه بازدهی اقتصادیش میره بالاتر. ما گیر اصلمون اینجا اینه، تو به طرف داری امکانات میدی که نهایتا برات کار کنه دیگه، یعنی یه استعمار شیکه، بهش احترام نمیذاری چون واقعا قابل احترامه و اصلا مشکل منیجمنت ساینس اینه نهایتا در انسان شناسی از اولش تا همین امروز دوچار اشکاله. آخرش انسان رو به اون ماهوای انسان نشناخته. یعنی بحث اینه که من فرض کنید بیام تو نمونه خودمون به عنوان استاد دانشجو بیام وایسم اینجا یه جوری درس بدم که بعد آخر سر شما تراز نمرتون بره بالا، من عمل کردم بره بالا، یا بیام اینجا یه جوری درس بدم که به درتون بخوره، حتی اگر نتیجه باشه تو طول ترم بگن چه استاد سختی، مثلا اینجاست که آخرش به درد بخوره، من نگاهمو عوض کنم برم به سمت سودگرایی فردی، یا بگم حتی اگر حالا نگاه خوبی هم فعلا به خودم نبود ولی بعدا به درد میخوره. این نگاه فلسفی همه فضا رو شکل میده. مشکل منیجمنت ساینس همینه، هیچ نگاه فلسفیش به درد انسان نمیخوره واقعا، اما روش های خوبی داره. یعنی اگر بتونیم عوض کنیم، مصادره کنیم روش ها و مثلا تکنولوژی خوبی داره، این نقطه قوتشه.
نتیجه گرایی
اصلش خوبه، نتیجه چی باشه؟ نتیجه گرایی که خوبه،
نتیجه رو مشخصش میکنه.
الان نتیجه گرایی که اصل، الان مثلا نتیجه، حالا مصداقش میگم چی باشه، الان مثلا نتیجه گرایی مثلا همین که گفتم من راندمان خودم صرفا بره بالا، حالا دانشجو هر چی شد شد، یا نه به در دانشجو بخوره، مگه جفتش نتیجه نیست؟ ولی چه نتیجه ای شد؟ برای اصل نتیجه گرایی بد نیست، با چی تعیینش کنید و شاخصتون چی باشه این مهمه. نه دیگه، هدف وسیله توجیه نمیکنه، ما اصول قواعدی داریم، برای ما هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. شما ببین یه خط سیری داریم، اینا میره تو مباحث مدیریت اسلامی، نتیجه از مسیر تکلیف عبور میکنه، اگه از این مسیر زدید بیرون اون نتیجه به درد نمیخوره. انقدر مثال داریم براش تو تاریخ اسلام که خیلی از جا میتونستیم خیلی کارا بکنیم که غربیا کردن، از مسیر و حدود اخلاقی شرعی تکلیف زده بیرون، اینجوری به درد به درد نمیخوره. مردوده این عبارت رو یادتون باشه تا بعد در موردش صحبت کنیم. میگیم نتیجه گرای تکلیف مدار، یعنی به نتیجه گرایی یه قید خورده. مثل فرض کنید که میگن آقا مردم چی؟ مردم سالاری؟ میگیم آره، ولی مردم سالاری دینی، یعنی شما حدود رو باید مشخص کنید تا کجا، چون هر چیزی تو عالم یه حد یقفی داره، هیچی مطلق نیست، خود آزادی مطلق. اصلا جالبه چیز، شما در مورد همه مفاهیم، مثلا مفاهیم بنیادین اجتماعی، وقتی مطلق گرایانه نگاه میکنیم خودش رو نقض میکنه. آزادی مطلق یعنی شما هر کار دوست داری بکنی بکن، این نگاهشونه دیگه. حالا شما هر کار دوست داری بکنی، منم هر کار دوست دارم بکنم، یه جایی دوست داشتن ما تو تعارض هم میفته، میشه نفی آزادی مطلق. این مسئله هست، برای همین هر چیزی یه حدودی باید بخوره. خب اما بریم سراغ مفهوم مدیریت که دوباره جزء دعواهای مفهومی ماست. واژه مدیریت که از یک ریشه عربی گرفته میشه، از ریشه اداره کردن میاد و میاد در زبان فارسی معادل اصطلاح انگلیسی منیجمنت قرار میگیره. این مدیریته، نه تو خود عربی این معنی رو میده که منیجمنته، نه منیجمنت در انگلیسی معنی مدیریتی میده که ما تو فارسی استفاده میکنیم. لذا من یه کلمه عام میگیرم، حالت اداره کردن. این بحث عمومی ماست، یه قرارداد بین ما باشه تا آخر ترم، هر جا من از اداره کردن استفاده میکنم به هیچ الگوی خاصی اشاره نمیکنم. اداره کردن یه بحث عمومیه، شما میخواید اونجا رو در اختیار داشته باشید، در راستای اهداف بتونید اون مسیر رو پیش ببرید. عام اداره کردن رو مد نظرتون باشه برای جایی که خارج از الگوه. خود واژه مدیریت رو که به کار میبریم بذاریم رو برو همین منیجمنت، همین جوری که جا افتاده براتون و در جامعه جا افتاده. خب تو بحث مفهوم شناسی مدیریت میشه ترجمه منیجمنت که مشکل داره، حالا صفات بعد می‌بینیم. این مال الگوییه که جهانبینی لیبرالیسم ارائه می‌کنه. این درس تصریح مقالاتشون اومده. اولا منیجمنت به اون فلسفه لیبرالیسم برمیگرده، یعنی میگه بنای من، حالا لیبرالیسم با اون مکاتب مختلفی که داره، از این یه اصولی در میاد در نحوه اداره کردن میشه منیجمنت ساینس، از این یه روش‌هایی در میاد که میشه همون مکاتبشون و بحث اجرایشون، یعنی اون سگانه‌ای که گفتیم اینجا این شکلی چیده میشه. اما ما یه الگوی ایرانی داریم، کدامایی. زمانی که من درس مبانی رو با شما داشتم رو این مطالعه میکردم، اون موقع احتمالا بهش اشاره نکردم. این الگوی اداره کردن ایرانه که حالا جالبه وقتی با الگوی اسلام تطبیقش میدید خیلی به هم نزدیکه، و همین الان اگه ما از این استفاده کنیم تضمیناً بسیار از مشکلات کشور حل میشه. ما یه بخش جدی مشکلاتی که تو کشور داریم. حالا درسته میگیم مشکل از مدیرانه، یعنی این جمله در یک نگاه عمومی درسته، ولی وقتی تخصصی بهش نگاه میکنید خیلی از جا مدیره هم مدیر لایقیه، سبک مدیریتی که طرف باید باش کار رو پیش ببره ناکار آمده. یعنی ما مثال رو شما بهترین آدم رو فرض کنید بذارید بالا سر این سیستم اقتصادی که بانک محوره، از این اتفاق خوبی برای مردم در نهایت نمیفته، چون اساسا بانک اومده برای منافع خودش، مثلا بانک های خصوصی. حالا شما هر چقدر میخواید مدیر توانمندی باش، فضای مدیریتی برای اون اهداف فضای درستی نیست. لذا دو بوده، انسان توانمند در جایگاه اداره کننده، الگویی که این انسان توانمند میخواد باش اداره کردن رو انجام بده، این دوتا با هم لازمه و اهمیت الگو از انسانه بیشتره، چون الگو میتونه انسان رو تربیت بکنه در فرند خودش، ولی برعکسش سخته. شما ساختار شکنی بکنی و خیلی از اوقات ساختار شما رو حذف میکنه، نه شما ساختار رو. واژه تخصصی قرآن برای مسئله اداره کردن هدایته. باز اینو تو جلسه خودش مفصل میگیم، ولی یک جملهش اینه، فرق منیجمنت، یعنی فرق منیجر که از منیجمنت استفاده میکنه و هادی که از الگوی هدایت استفاده میکنه، که حالا جایگاهش میشه جایگاه امام. بحث امام یعنی کسی که جلو میره، خودش جلوه، مبتنی بر مسیر هدایت داره میره، چه دیگران دنبالش برن چه نرن اون داره راه خودشو میره. دقیقا شما اینو تو نماز جماعت میبینید، امام جماعت میسته جلو داره نماز خودشو میخونه، اصلا شما بهش اقتدا بکنی نکنی اون نه نمازش عوض میشه نه نیت نمازش عوض میشه، هیچیش تغییر نمیکنه. ولی وقتی شما بهش اقتدا میکنی هم ثواب خودت بیشتره هم ثواب اون بیشتره. فرق جدی مدل هدایت با مدل منیجمنت در اینه، هادی اول رفته راهو دیده، لذا وقتی با شما صحبت میکنه میدونه از چی حرف میزنه. منیجر کسیه که نشسته به شما میگه برو. برای همین اصلا کلا سیستم منیجمنت پر از خطاست. بهترین مثالی که خودشون تو منابع خودشون میزنن چوپان رو مثال میزنن. چوپان ته گله است. شما سریال لاست رو دیدید یا نه؟ لاست مال زمان دانشجویی ما بود. لاست یه جزیره بود، یه هواپیمایی سقوط کرده بود تو این جزیره، یه جزیره که در واقع میشد اوتوپیای غرب بود. از تمام ملت‌ها توی این جزیره تو هواپیمایی که سقوط کرده یه نماینده بود. کسی که اونجا به عنوان یه آدم صد لیبرال، یعنی یه شخصیت جنتلمن لیبرال که نشون میدادن تو اون فیلم، اسمش جک شپرت بود، مثلا شپرت یعنی چوپان، و دقیقاً شد اداره کننده اونجا. این شروع کرد مثلا فضا چجوری شکل بگیره، کی کیو بکشه، چجوری لابیگری شکل بگیره که اونجا رو در واقع به عنوان اوتوپیاشون مدیریت کنن. بارها به این قضیه اشاره میکنن که سبک منیجر سبک چوپانه. خب مشکل بزرگش اینجاست، من به شما میگم برو بیرون فلان کارو انجام بده، من از خودم بیرون رو ندیدم، اصلا نمیدونم شما رو میفرستم ممکنه چه اتفاقی برات بیفته. برای نهایتا میرم سمت آینده شناسی، فیوچرولوژی، میگم حالت محتمل، متصور، ممکن، مطلوب. مطلوب شاید رخ بده ولی معمولا رخ نمیده. ستای دیگه با تخیل کنم، داده کاوی کنم از این موارد. اصلا ببین چون یه فلسفه غلط میگیره باید یه دانش به خدمت بگیره اون نقصان رو درست کنه و آخرش هم نمیتونه. ولی هادی میره اول اینجا این شکلیه، بچه‌ها بیایید این کارو می‌خوام اینجا انجام بدیم. و خیلی از مواردی که اونها نیاز دارن ما دیگه نیاز نداریم، چون از اساس چیز دیگه چیزیم. این فرق در واقع تفاوت جدی این دو تا نگاه. حالا کدامویی هم بحث خودش رو داره که ان شاءالله تو جلسه‌اش بهش می‌پردازیم. واژه رهبری مال زبان فارسیه، تو زبان عربی که نیست که بگی نسبت شناسی کنم بین امام و رهبر. در واقع راهبر دیگه، کسی که مسیر رو نشون میده، واقعا همون هادیه. فونتا چرا هادی امام؟ معنی لغوی امام چیه؟ لغویش جلو ایست، کسی که جلو میایسته رو بهش میگن امام. از امام جماعت کسی که جلوی جماعت ایستاده، این معنی لغویشه. اصلا تأکید بر اینه کسی که هدایت میکنه باید اول خودش مسیر رو رفته باشه، وگرنه نمیتونه به بقیه بگه چه خبره. این معنی لغویشه. برای همین توی این نسبت شناسی کلی یک بار ببینیم، ما این سه الگو، در الگوی لیبرالیسم به دانشش میگن منیجمنت، به فردی که از این دانش استفاده کنه در اداره کردن میگن منیجر. تو الگوی اسلامی دانشش هدایت، فردش میشه هادی. در الگوی ایرانی دانشش کدامائیه، تو سه سطح تقسیم میشه از بالای پایین که کدام و کد خدا و کد بانوی، که بحث جالبی داره انشاءالله تو جلسه خودش. اما از اینجا میایم دیگه سراغ الگوی منیجمنت، یعنی از الان به بعد دیگه فعلا تا چند جلسه بحثمون توی حیطه اداره کردن به سبک لیبرالیسم. مدیریت رو چی تعریف میکنن؟ تعاریف مختلف داره، اما این جامع ترین تعریف و در این حال مورد قبول ترین تعریف، فرایند به کارگیری
تیکه تیکه بعد اینا بحث میکنیم. یک، مؤثر و کارآمد. حالا خود مؤثر و کارآمد یعنی چی؟ این سوال اول. چی رو من به صورت مؤثر و کارآمد به کار بگیرم؟ منابع مادی و انسانی، این دوتا. پس دو چیز رو به دو سبک به کار بگیرم که چی بشه؟ برای این چند تا گام، برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع امکانات، هدایت و کنترل. این واژه هدایت چون داشته من بهش دست نزدم، ولی با این تعریفی که از هدایت کردیم میدونید منیجمنت هدایت نمیکنه. و کنترل عملیات ها که چی بشه؟ یه سری اهداف شما از قبل مشخص کردید، اون اهداف میخواد محقق بشه. نکته خیلی جالب، تو تعریف بورد قبول و جامع منیجمنت ساینس به این خیلی تاکید دارن، نظام ارزشی مورد قبول with the values، این همیشه تو تعاریف جامعشون هست. یعنی اونا هم میگن که درسته اونا نتیجه گران به اون سبکی که ما بهش نقد داریم، ولی نظام ارزشیش تایید میکنه که برای نتیجه هر کاری بکن. یعنی این تو نظام ارزشیش تایید شده در مبانی فلسفیش که میاد این کار رو میکنه. کی مثلا این رو میاد تایید میکنه؟ قرن 13-14 میلادی مکیاول با کتاب شهریار که مینویسه و اصلا اونجا بنا میذاره برای این موضوع که برای این که در حاکمیت شما به اهدافت برسی هر کاری انجام بدی اشکال نداره. مثلا رسما تو این کتاب میاره، مثلا مکتب مکیاولیست به خاطر همین کتابه. اونجا میگه اصلا فرد پادشاه فراقانونه، قانون ابزار در کنترل شاه برای هدایت، برای کنترل رعیته. خودش نباید به قوانین تن بده، که قوانین رو استفاده میکنه که باش جامعه رو کنترل بکنه. خب نظام ارزشیش داره این رو تایید میکنه که امروز هدف وسیله رو براشون توجیه میکنه. اگر اون نظام ارزشی یه جور دیگه بنا گذاشته میشد امروز نتیجه گرایی رو نداشته. یعنی اون نظام ارزشی رو دارن به سبک خودشون دارن. لذا این مواردی که گفتم، حالا یکی یکی اگر هر کدوم رو ببینید نکات مهم این تعریف. پس اولا مدیریت یک فراینده، این نکته است. خیلی فکر میکنن مدیریت صرفا اون اتفاق آخر است. از الان تا اون نقطه مد نظر شما طی بکنید این کار مدیره که به نتیجه برسه. و حالا توی نگاه کاملترش اینه که رسیدن به پیروزی هرچند سخته ولی کار آسونه، تثبیت و حفظ پیروزی سخت‌تره. یعنی وقتی به اون شرایط مثلا مطلوب اقتصادی در یک شرکت رسیدی، حالا بتونی اینو نگهش داری توی شرایط سیالی که بازار داره و تو اون جایگاه بمونی، رهاش نکنی. لذا مدیریت یک فرایند لحظه به لحظه است که دائم با محیط داره کار میکنه. فرایندی که دارای هدف، ساختار و نتیجه است. اهدافی دارین، میخوام به چی برسم؟ این موارد چه نتایج این اهداف رو پوشش میده، لیست میکنید. برای اینکه این نتایج حاصل بشه یه ساختاری میخوام. حالا این ساختار ممکنه سازمان باشه، سبک نیروی انسانی باشه، نحوه هزینه کرده منابع یا هر چیز دیگه ای. کار رو چگونه به شکل بدم؟ پس این اولین گزاره مهمی که از تعریف در میاد. دومین گزاره مهم این که اساساً چیزی که اینجا دارید میبینید اینه، مدیریت هیچ وقت به تنهایی شکل نمیگیره، حتی اگر بهترین مدیر باشید. مدیریت همیشه در نسبت با سیستم شکل میگیره. حالا سیستم تلفیق نیروی انسانی و منابع میشه از نقاطی که نقد بهش وارد میشه که من عرض کردم. در نگاه ما امام امامه. اگه کسی پشت سرش رفت به نفع خودش، اگه کسی پشت سرش رفت اون داره مسیرش رو میره. یعنی در واقع شما با این نگاه تاریخ رو که مطالعه کنید به این نکته میرسید. 25 سال حضرت امیرالمومنین خونه نشین شد، حضرت امیرالمومنین ضرر کرد یا جامعه ضرر کرد؟ اون که امامه، اما مدیر اگر تشکیلات ازش بگیری دیگه مدیر نیست. نظام ما اصلا مثلا بحثمون در نظام تربیت علمی همینه، به گونه ای دانشجو به سمت علم بره، حالا تو هر حوزه‌ای که علاقشه، از نگاه نظری فلسفی تا بحث فنی، که قوام استعدادش به خودش باشه. برندش این نباشه که دانشجوی دانشگاه تهرانم، برندش این باشه که فلانی اومد. اعتبارش میشه به خودش، اعتبارش به این نمیشه که مدرکش از کجاست. شاید تا یه مدت این مدرک کمک بکنه، اما نهایتاً شما به حسب اینکه کی هستید شناخته بشید، نه به حسب اینکه مال کجایید. یعنی شما در معرفی به خودتون برگردید. اون چیزی که برای ما مهمه، حالا اگر به شما یه امکاناتی داده بشه، چون این درون شماست که جوشیده، میدونید باش چی کار کنید. وگرنه اگه یه بحث اعتباری باشه، اصلا اعتماد به نفستون بعد از مدتی اگه اون اعتبارات بخوره زمین از دست میره. دکترای دانشگاه تهران تو فلان رشته رفتید یه جایی نشستید، فقط منم دیگه، دومین نفر مثلا شما وارد بشه، شما دچار تزلزل میشید. ولی اگر یه جوری کار کرده باشید که همه چیز مال خودتون باشه، تو مشتون باشه، نه یه نفر، هر کسی جلوتون بایسته میگید چیزی دست منه که دست بقیه نیست. یعنی یک ایستادگی درونی دارید، نه وابسته به یک سری اعتباریات. مدیریت مؤثر، نکته مؤثری که اینجا میاد، تصمیمات مناسب میگیره برای رسیدن به نتایج مطلوب. پس اثر بخشی یعنی چی که اینجا میگه مؤثر؟ اثر بخشی یعنی تو مسیر نتیجه بری. اما کارآمد یعنی چی؟ یعنی بتونی از این منابعی که استفاده میکنی، این دوگانه مادی و انسانی، یه جوری استفاده کنی که مدبرانه باشه. مثال ساده، شما میگید که من میخوام به فلان نتیجه برسم، اون اول باید یه برآوردی کنید، چقدر زمان، چقدر هزینه، چه نیرو انسانی، با چه تخصصایی، با کدوم سازمان رو باید مراوده کنیم، اینا رو در میارید. حالا میره توی کار، یه مدیریه، اخلاق شخصش اینه، دستش خیلی سفت و تنگه، منابع رو آزاد نمیکنه، مخصوصا تو بحثای مالی اتفاق میفته، پول نمیده، کار با سر میخوره زمین. یعنی برای حفظ منابعی که در راستای نتایجه، نتایج قربانی منابع میشه، یعنی اصلا کلا نظام مدیریت میپاشه. از اون ور یه کسی هست بدون اینکه بخواد حساب کتاب آینده رو داشته باشه، مسائل غیر قابل پیش بینی رو در نظر بگیره، شروع میکنه خیلی راحت هزینه کردن، به اهداف نرسیدید، منابع مصرف شده. از اینجاست که عموما هم این شکل رو میبینید، میگن شرکت وارد ضرر دهی شده، عموما بابت همینه که منابع درست برای اهداف تخصیص داده نشده. بهترینش اینه شما با روش‌های بهینگی که حالا بعضیش مثلا نظریه بازی رو کار می‌کنیم، با روش‌های مثل بهینگی محاسبات این قضیه رو انجام بدید در اقتصاد مدیریت، که من برای هر نتیجه‌ای تا کجا انواع منابع هم مصرف کنم می‌صرفه. از یه جایی بعد دیگه تو هزینه فایده میگم دیگه اگه قراره اون نتیجه با این هزینه به بالا به دست بیاد، به دست نیومدنش سودش بیشتره، من برم سراغ یه کار دیگه ای، دیگه نمیصرفه. این نسبت رو شما باید داشته باشه به اون نقطه بهینگی. خب نکته بعدیش این که مدیریت رو فعالیت‌های هدفدار تمرکز میکنه. مثالی که همیشه میزنیم، یه بار شما سوار ماشین میشید و میخواید برید یه جای مشخصی، رانندگی ابزار رسیدن شما به مقصده، اما یه بار سوار ماشین میشید بی هدف دارید میرید. این بی هدف که دارید میرید، به قول همون خودمون دور دور کردن، به چه سمتی دارم میرم، چه اتفاقی داره میفته، اصلا براش تعیین تکلیف نکردید. یه دفعه نگاه کنید نیم ساعت از یه جایی سر در آوردید که اصلا شاید نیتتون نبوده اینجا بیاید، اصلا احتمال نمیدید اینجا بیاید. این که همینجوری بریم ببینیم چی میشه، این کاملا حالا جالبه، این با همه الگوهای مدیریتی شناخته شده در تعارض، یعنی بدون هدف اقدام کردن هیچ مکتبی نمیپذیره، هیچ الگویی در اداره کردن قبول نمیکنه. بعد همه مهمتر چیزی که تو تعریف هم اومده، مدیریت مبتنی بر یک جهان بینی مشخصه. لطفاً خواهشاً فردا روزی در هر جایی قرار گرفتید از اقدام فردی تا اگر مسئول رده بالا شدید تو این مملکت، اول تکلیفتون رو با خودتون مشخص کنید، جهان بینیتون چیه. یه شعار اینوری ندید مشاوره از او بر بگیرید، چون این اول خود شما رو بی اعتبار میکنه، مثلا تو فرآیند انتخاباتی اگر اومدید بالا این کار نکنید، چون گروهی که به شما رأی میده به شعاراتون رأی میده، بعد میرید به یه سمت دیگه کلا اون گروه ازتون میبره، اون برام که از اول قبولتون نداشته دو طرف میزنتون کنار. تکلیفتون رو مشخص کنید، یه جهان بینی، یعنی یا رومی یا رومی زنگی زنگی، حد وسط نداریم، دوچار التقاط نشید. چی رو قبول دارید؟ که حالا همین که چی رو قبول دارید البته به درستی بهش برسید، ولی اون چیزی که قبول کردید که صفر روش وایسید، تو همون مسیر برید، با اون نگاه برید. اگر بخواید شیفت پارادایم بکنید اون وسط، از یه جهان بینی به یه جهان بینی دیگه، اینا خود به خود چون با هم تو تعارضن، کار شما میتره که بیچاره زیر دستاتون، زندگی اونها نابود میشه. هر کسی که از اون خدمتی یا محصولی که شما ارائه میکنید باید استفاده کنه به عنوان مشتری یا کاربر، نهایی اون دوچار مشکل میشه. یعنی شما خود به خود یک اثر منفی میذارید فقط به خاطر اینکه با خودتون تعیین تکلیف نکردید چی غلطه از نظر من، ارزش و زده ارزش چی میشه. اول تکلیفتون رو با اعتقادات و ارزشاتون روشن کنید، بعدن برید یه جایی مسئولیت قبول کنید، نشید زرقامی که از این دولت میاد بالا حرف اون ور رو میزنه. خب تو همون دولت میومدی وزیر میشدی. مثال میزنم، نه به عنوانی که بخوام خدای نکرده اصلا بحث نیست بخوایم به کسی حجمه بیاریم، این که بیای به عنوان وزیر توی یه کابینه ای که اون دولت حرفش اینه که من توان ایران برام مهمه، سعی میکنم متکی باشم به توان خودمون، بعد دفعه بیای مصاحبه بکنی که حالا رونالدو بیاد ایران از طریق ایتابله میخواد با اونور ارتباط بگیره. خواهی یه سفر خارجی میرفتی میدیدی که بله میتونه ارتباط بگیره، مگه ما چیکار میکنیم از ایران میریم بیرون؟ تو کشور اروپایی هم حتی رجیستر میشه، یه کشورهای منطقه که بماند، این که داره از جنوب ایران میاد بالا، یا مثلا بیاین بهش سیم کارت سفید بدیم، قوانین مملکت به خاطر یه فوتبالیست بذاریم کنار، احساس تبعیض نمیده این جمله به مردم؟ یعنی چی یه نفر دو روز میخواد بیاد تو ایران سیم کارت سفید بدیم به مردم ندیم؟ از مردم خودمون عزیزتره؟ کدوم کشوری وقتی اینا میرن اونجا قوانینشون رو عوض میکنن؟ فیلترینگ تو همه کشورها هست. کجا رفته مثلا فاز آ روسیه هم رفته بازی کرده، تلگرام فیلتره براش باز کردن چون رونالدو بفرما اینترنت بدون فیلتر. چرا این کارو میکنید؟ بس بعدی بس سطوح اقدامه، یعنی میایم سراغ واژه استراتژیک. یعنی اینکه مدیریت استراتژیک اگر فرض کنید یه المانایی داره، حالا غیر استراتژیک چی هست؟ این تبعیض، این تمایز که داره اینجا مطرح میشه صرفا یه واژه است، عمل خبر نیست. یعنی اصلا در روند عملی هم واقعا فرق میکنه. خب ما یه بحثی رو داریم، اونم این که شما هر اقدامی که میخواید انجام بدید دو تا بعد رو باید بهش فکر بکنید. اول بشینید فکر بکنید که میخوام چیکار کنم. بهش میگم بعد نظری. بعد نظری ساده شده تا قبل از اینکه شروع به اقدام کنید. یعنی از منظر من شخص ثالث چی میبینم؟ میگم فلانی اینجا نشسته هنوز کاری نمیکنه، چون در ظاهر چیزی نمیبینه ولی شما نشستید دارید فکر میکنید. اما بعد نظری است، میخوام به فلان قضیه برسم، اصلا خوبه بده، اگه برسم تو چه مدت برسم، هزینه فایده کنم، با چه روشی برسم، تنها میتونم، باید کسی کمک بگیرم. این اون برآوردی که انجام میدید، اسم کلانشو بذارید بعد نظری. چون وقتی شما وارد یه فرآیند بزرگی میشید، دانش نیاز دارید، متخصص نیاز دارید. باید اینو مشخص کنم سراغ کیا برم. اونی که میرم سراغش چقدر به روز بودنش مهمه؟ رو مبانی سوار بودنش مهمه یا شرط روز رو بدون اخبار جدید بشناسه مهمتره؟ خلاصه اینو شما باید حساب کتاب بکنید. تا اینجا که در واقع همه چیز رو کاغذ اسناد رو دارید می‌نویسید، این موارد دارید انجام می‌دید، بعد نظریه. از اونجایی که طبق این شروع می‌کنید به اقدام، وارد فاز عملی می‌شید، فاز دوم. خیلی مهمه که این دوتا اولا با هم متناسب و متناظر باشن و بعدم روی یه جهان بینی سوارشن. این نکته اساسی. نکته بعدی که مهمه، از این ابتدای نظری که میشه اون مفهوم اولی تا انتهای عملی که خروجیتون میشه محصول، این اقدام است که این دوتا رو به هم وصل میکنه. یعنی نیت اولی هم چیه؟ یه ایدئالی دارم، میخوام به فلان جا برسم، فلان هدف تو زندگیم تو 10 سال آینده. یه خروجی هم همینه که اون به نتیجه، یعنی بهش برسید، افقی که گذاشتید. برای اینکه از این نقطه اول وضع موجود به نقطه آخر وضع مطلوب برسید، باید اقداماتی انجام بدید. این اقدامات باید وصل کننده باشه. نمیشه مثلا شما از قم نیتتون دره مازندران باشه برید به سمت اصفهان. اقدام باید تو مسیر هدف باشه. اینجا برای این بحث اقدامه ما میخواییم سطح بندی بکنیم. این اقدام 3 تا سطح داره. یعنی وارد اقدام که میشه، یعنی همون فاز نظری و عملی تو حیطه اقدام، 3 تا سطح کلی داره از بالا به پایین. این دیگه خالص ادبیات مدیریتیه. سطح اول یا بالا سطح استراتژیکه. شما اینجا طراحی استراتژی میکنید، ساده تصمیم سازی میکنید. سطح دوم سطح تکنیکیه. شما اینجا تصمیم رو میبرید در فرایند اجرا، یعنی میرید به سمت عمل. سطح سه سطح تکنیکه، یعنی من برای این اجرای تو سطح دوم چه ابزارهایی نیاز دارم، اون ابزارها رو سطح سوم بهت میده. مثال ساده، میخواید سفر برید، یه 4-5 روز فرصت دارید، یه سفر میخواید برید. کجا برم؟ حالا جایی که میخوام برم چجوری برم؟ تنها برم، با رفقا برم، با خانواده برم؟ تا اینجا شما تو فاز تصمیم سازی، یعنی اینجا میشه مدیریت استراتژیکتون. حالا مثلا مشخص کردید میخوام برم شهر فلان، مثلا هم میخوام با قطار برم. یه گروهی هم هستیم کلا میشیم 4. حالا میخوایم وارد اجرا بشیم. قدم اولتون بلیط رفت این تاریخ، بلیط برگشت این تاریخ، آنلاین بگیرم و برم یه جایی آژانس، اونجا میبینیم کجا بریم، جا رو مثلا مشخص کنیم، هتل، حالا کدوم هتل. شروع میکنید مثلا سرچ کردن دفاتر فروش بلیط یا سایت ها، رزرو هتل، مقام چجوری، این دارید انجام میدید. چی نیاز دارید؟ حداقل یه گوشی میخوام، یه اینترنت میخوام. اون تکنیکی که در اختیارتون، این فل ابزاری که قرار میدید در اختیار تا کار انجام بدید. یه مثال خیلی ساده، یک نفره در حد خودتون، و شما در طول روز مجموع اقداماتتون بارها و بارها از بالا تا پایین هی دارین تعیین میکنه. یعنی ما دائم داریم با اینا کار میکنیم، این اصلا چیز عجیب غریبی نیست. حالا وقتی میاریدش بالا، منتها فرق بزرگش اینه، اگر شما الان تو تصمیم سازی توی مسائل این شکلی دچار خطا بشید، فوقش به خودتون خسارت زدید، وقت خودتون تلف شده، از چیز خودتون موندید. حالا یه رفتی بالا یه مجموعه بزرگ نشستی توی تصمیم سازی اشتباه کردی، تا پایین هرم همه رو بیچاره کردی، اونجا دیگه جایی خطا کردن نیست. بذار این مسئله مهمی که ما تو نگاه خودمون داریم همینه، میگیم کسی که تصمیم سازی میکنه چون بر زندگی همه مؤثره، اول باید مسیر رو رفته باشه. تو نمیتونی بشینی تو اتاق خودت زیر کولر گازی واسه کسی که کف میدونه واسه نمیدونی میدونش چه شکلی تصمیم سازی کنی. اینجا توی این بحث سه تا فاز اقدام خیلی بهتر اشتباه حوزه منیجمنت ساینس معلوم میشه، چون میگه تو بشین اون بالا تصمیم سازی کن، حالا پایین چه اتفاقی داره میفته نمیدونم، کلیتی دارم، تاش اینه که 4 تا آدم بفرستم به عنوان کارشناس برای من خبر بیارن حالا کارشناس چقدر درست گفته، چقدر عمیق کار کرده. باید بری خودت تا یه جایی رو ببینی. برای همین معمولا کسانی که از پایین به بالا روند رو طی میکنن وقتی میان بالا آدمای مجربترین، تا کسایی که یه دفعه با رانت یا هر چیزی میان همون اول میشینن بالا میدون رو نمیشناسن. و پس بر اساس این قضیه اونی که ما داریم کار میکنیم وقتی میگیم اصول مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک داریم اینجا هست، یعنی شما قراره قوای تصمیم سازیتون عمیق بشه، بعداً در اجرا و اینکه چه ابزارهایی میخواید یه بحث دیگه است. اصلا خود به خود این دانشکده دستا چجوری تبیین شده که اینجا رو داره به شما یاد میده در سطح تکنیک. شما قراره که در نظام مرسوم آموزشی یه آدم تکنسیان بیاد بیرون، یعنی من بگم تکنیک چیه ولی ما بگیم باشه اینو داشته باش، این دو تا رو به دست بیار، مثلا این بالا تصمیم سازی کن. نمونه‌ای که مثال میذارم که خودمون درگیر بودیم مثلا بحث متاورس بود یا بحث رمز ریال بود، نمیدونم چقدر تو فضاش بودید وقتی ما درگیر بودیم، این که مثلا از مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک مرکزی، حتی معاونت فنیش همه میگفتن سی بی دی سی خیلی هم خوبه، چه اشکالی داره سی بی دی سی؟ سی بی دی سی میاد کنترل میره بالا. چرا؟ چون فقط اینجا رو میدیدن، نهایتاً اینجا رو میدیدن، میگفتن اگر بیاد راحت میتونی مردم رو کنترل کنی. ما یه خورده میرفتیم بالاتر میگفتیم باشه کنترل مردم اصل کنترل که درسته، ولی کنترل تا کجا، به چه سبکی، بر چه قواعدی؟ وقتی اومدی نشستی اون بالا تو جایگاه تصمیم سازی و یه دفعه همین یه سوال فقط برات مطرح شد، گیرم تو آدم خوبی بودی، کنترل مردمم اونم اصل زندگی مردم که پولشونه، دادیم دستت سوء استفاده نکردی، تو که تا ابد مدیر نیستی که، 1404 میری کنار کس دیگه میاد، چه تضمینی وجود داره سوء استفاده نکنی؟ پس اصلا از اول تیغ و دستم زنگی مست نمیدی. تو نگاه تصمیم سازی یه ذره افقو میبینید، یکم موارد این شکلی، حالا مثلا با این نگاه تصمیم سازی میای تو سطح تکنیکی میگی ضمناً داری نرم افزارت هم از آی بی ام آمریکا میگیری، اونم که تکلیفش به اون روشن دیگه، هایپر لجر فابریک فردا میزنه کل کشور رو قفل میکنه، سیستمت هم که یه سیستم زیر پایلوت نرفته است، تکنیکال پیپر هم که اصلا نداری خدا رو شکر، یعنی همینجوری میخوای بری تو کار ببینی چی به سر مردم میاد. تستت هم که میگی 1 میلیارد تومان بوده، 2 بانک بوده، 1 فروشگاه بوده، این تست اصلا در حد اشل کشور 80 میلیونی پرتراکنش نیست، یعنی از این تست حتی اتفاقات بدیهیت هم نمیفهمی، بعضی وقتا کسی به این تست حمله نمیزنه، اونی که خواهد حمله بزنه به کار اصلیت میزنه. وقتی به این بالا تو تصمیم سازی میشینید یه چیزایی رو میبینید که این دو تا لایه نمیبینن. هدف اینه که این نگاه آروم آروم توی این درس براتون راههای به دست آوردنش ایجاد بشه. تکنیکه، ولی فرقش اینجاست که اگر شما از اون بالا ابعاد کلان رو ببینید اثرش این هرم از بالا به پایینه دیگه، قطع که نمیشه، از بالا مثل آبشار میاد پایین، اون بالا هرچی بریزی پایین اون رو دریافت میکنه. وقتی شما اون بالا این مسائل رو ببینی اثرش رو لایه تکنیک دیده میشه، یعنی شما میگی که باشه میخوای بری به سمت دیجیتال کردن پول با اصلش مشکلی نداریم، ولی با این سبک شما با این نحوه مدیریتتون لایه دوم، اصلا با این اصل تصمیمت، اصلا چرا داری پول رو دیجیتال میکنی؟ کشور که در برآورد افق بلند مدتش تو نظامات پولی مالی طبق کاری که شورای پول اعتبار کرده اصلا نیازی به پول دیجیتال که نداره، که تو به عنوان بانک مرکزی تصمیم خرسای گرفتی یه دفعه میگی پول رو دیجیتال کنم. چرا؟ خود صدر بانک مرکزی حرفش اینه، میگه چون اروپا رفته به این سمت ما هم داریم میریم به این سمت، با خسته نباشی جای دیگه نرفتن به این سمت، چرا مثلا اونا نیستی؟ چرا شبیه اروپایی؟ چرا بانک مرکزی اروپا برات مهمه؟ خب آقا مثلا بانک مرکزی روسیه، بانک مرکزی چین، اصلا بانک مرکزی آمریکا، فدرال رزرو، فدرال رزرو هم این کارو نکرده، چرا از اروپا تقلید میکنی؟ اصلا اینو برام مشخص کن، آورداش برای اروپا چیه؟ بعد بانک مرکزی اروپا این کارو کرد، همه کشورهای اتحادیه اروپا که این کارو نکردن، فعلا آلمان و فرانسه دست از کشور دیگه است، حتی انگلیس این کارو نکرده، برای چی دارید این کارو میکنید؟ اصلا جوابی نداشه. خب اصلا تو از بالا تصمیم سازید معلوم نیست بر چه مبناییه، یعنی یا در حالت مثبت جو تکنولوژیک بوده آخ چون چیز جدیدی اومد بریم، یا حالت منفیش اینه که دقیقاً یه گروهی نگاهشونه که در آینده قشنگ بتونیم دو قبضه مردم رو بگیریم دست. معادلای نزدیک فارسیش میشه این چند تا. استاتولوژی میشه راهبردشناسی، تاکتولوژی میشه شیوه شناسی و تکنولوژی میشه فن شناسی که ترجمه غلط فناوری رو براش گذاشتن تو زبان فارسی. در واقع فن شناسی چون لوژی تو فارسی همه جا میشه شناسی. خب نهایتاً ما یه همچین جدولی خواهیم داشت به عنوان قسمت آخر این جلسه. ما سه تا الگو رو معرفی کردیم: الگوی مدیریت، الگوی هدایت، الگوی کدامایی. سه تا سطح هم داریم. کدامایی اصلا خودش از زمان ایران باستانی تقسیم بندی رو داره. کداما، کد خدا، کد بانو، اصلا تو همین سیستم چیده. یعنی اگر قرار باشه بگه اینا رو کی پیاده کرده، اون موقعی که اصلا آمریکا اروپایی در کار نبود، تو ایران ما این تقسیم بندی رو داشتیم. همچین چیزی رو شما تو نگاه اسلام هم می‌بینید. یه بار مثلا فیلم امام علی رو اگر از این نگاه ببینید، امام علی میده مثلا یه نامه به سلمان، یه نامه به مالک که برید اونجا هم دقیقاً خطبه 53 نهج البلاغه اگر نگاه کنید که همون نامه به مالکه، حالا به مالک توصیه می‌کنه اونجا چه جوری کارگزار بچین، از چیا استفاده کن، از کیا استفاده کن. این سه سطح رو خب ما هم که تو نگاه دین هم داشتیم. عملا میشه گفت نگاه منیجمنت ساینس که حدود 110-20 سال سابقش کلن، به عنوان آخرین الگوی اداره کردنی که به این قضیه رسیده، اومده سراغ این موضوع و داره این بحث رو مطرح میکنه. پس اگر این سه تا در این سه تا سطح اقدام ضرب بشن، شما یه ماتریس سه درسه دارید، 9 تا خانه. با نگاه منیجمنت ساینس تو سه تا سطح اقدام میشه مدیریت استراتژیکی، مدیریت تاکتیکی و مدیریت تکنیکی. با نگاه هدایت این جایگاه تصمیم سازیش میشه امامت، جایگاه این که عمل بشه میشه حلقه های میانی، پایین هم که بس خود مردم و امته. ببینید تفاوت مهمه اینجا ابزاره. تو نگاه غرب پایین رو میگن ابزار، یعنی نه اصلا مردم تو این سیستم چینی نیستن. تو نگاه اسلام مردم اصل قضیه، یعنی نهایتا اون بالا تصمیم گرفته بشه حلقه های میانی کار کنن، مردم پس بزنن. خروجش اینی که الان بیش از 1000 سال امام در غیبت، مردم نپذیرفتن، اصالت به مردم داده میشه. خود مردمند که تو لایه اجرا مهمند، نه یه ابزاری به جای مردم. میگه اگر تو نپذیری که بیای، حرف خداست و رو زمین مونده تا بالاخره تو توی یک زمانی بپذیری که حاضری این بالا تو تصمیم سازیت امام قرار بگیره، وگرنه غیبت ادامه پیدا میکنه. یعنی به اختیارت باید بیای، اینه که ارزش داره. و جالبه نگاه ایران هم اینجوری بوده، اون پایین انسان قرار میداده نه ابزار، مدیریت رو به خانم میداده در هر منزلی، در هر واحدی که سبک خونه که میگیم با آپارتمان امروز حساب نکنید. وقتی اون موقع گفته میشد خونه، چند تا خانواده از یک ریشه، مثلا پدر بزرگ، مادر بزرگ، حالا بچه هاشون هر کدوم ازدواج کردن، نوه هاشون، این یعنی در یک فضا با هم بودن. و وقتی میگیم کدبانو، پس بحث یه نفر نیست، اینها کنار همن که دارن این فضا رو اداره میکنن. عملا مردها اجتماع ساز بودن و زنها اولین رکن اجتماعی که میشده خانواده رو شکل داد. یعنی هر چی بیرون رخ میداده حاصل این بوده که تو خونه داره چه اتفاقی میفته. ما هم اینجا انسان داشتیم. به این وقتی میاد این دوتا نگاه رو با هم تو حوزه های مختلف بررسی میکنید، متوجه میشید که ایرانی ها در فرهنگشون به شدت به اسلام نزدیک بودن. اینکه پذیرفتیمش برای جعل تاریخی که صورت گرفته که حمله به زور بوده و یه موارد این شکلی، نه ما در بسیاری از حوزه ها اون سبکی که اصلا زندگی میکردیم با اون چیزی که اسلام گفته تطابق داشته و اسلام تکمیل کرده. برای همین ایران اون موقع با رغبت پذیرفته. ما کاملا این اصول رو داشتیم زندگی میکردیم، فقط مشکلات رو حل میکردیم. اصلا نظام پادشاهی چیزی نیست که ما قبولش کنیم. بالاخره کسی اون بالا یه سیستم خاص خودش هر کار میخواد بکنه، حالا اون پایین هم یه گروه به اسم رعیت اشکالاتی داشته. این میاد نورا اصلاح میکنه. برای همینه که امروز میاد پرچم اسلام دست ایرانه، نه حتی مثلا عربستانی که از اونجا اسلام شروع میشه. و ما در واقع اگر میگیم مدیریت استراتژیک، داریم از 9 تا اینجا رو کار میکنیم به حسب حرفی که درس میزنه. ولی سعی من تو طول ترم اینه که این ستاره هم شما بشناسید و در واقع رو یه گریز به همه 9 تاش بزنیم، آشنا بشید که بدونید اگر اینجا این بالا دارید کار میکنید، دوتا زیر دستید کیه. اگر اینجا داریم مثلا از امامت صحبت میکنید، اصلا چیه؟ اصلا وقتی میگیم امام شناسی یعنی چی؟ آیا این حرف صرفا ایدئولوژیکه؟ این در ساختار جامعه واقعا اثر جدی داره. حالا امام نباشه مثلا به سمت غربی امروزی یه جا لیدر داره مثل کره شمالی، یه جا رئیس جمهور داره، یه جا مثل آلمان صدر اعظم داره، یه جا نخست وزیر داره. حالا مثلا این باشه چه فرقی میکنه؟ اینا هر کدوم یه الگو ان دیگه. واقعا در عمل تا پایین فرقی هم میکنه یا نه؟ و ما همین الان خودمون چی داریم که اگر بیاریم استفاده بکنیم اشکالات دانشای ترجمه حل میشه؟ همه هفت طول ترم اینه که این جدول رو آروم آروم تو جلسات مختلف باز کنیم. اگه سوالی نسبت به درس دارید